رادیو 51 شماره 20 نگاهی به مناسبات ایران و اروپا بخش دوم. رادیو 51 یعنی محل تلاقی جغرافیا، قدرت و سیاست بی هیچ نگاه جانبدارانه از قدرتی و سیاستی. بازی بزرگ قسمت اول، خانش استراتژی نظامی سیاسی بریتانیا. اصطلاح بازی بزرگ رو رادیارد کیپلینگ برای اولین بار به منظور توصیف رقابت‌های ژئوپلیتیکی که بین بریتانیا و روسیه در قرن 18 و 19 بوده به کار برده. بریتانیا پس از تسلط بر هند و بعضی جزایر اطراف خلیج فارس و اقیانوس هند به طور عملی همسایه ایران شد، یعنی افغانستان امروزی آسیای میانه، و برای دستیابی به اهداف ژئواستراتژیکش دست به ایجاد حکومت‌های پوشالی در اطراف هند زد که در مراحل اول استراتژی عمیق‌ترش بتونه حایلی ایجاد بکنه بین دولت‌های هند و روسیه و ایران و جنگسالاران منطقه‌ای که امروز افغانستان است بشه. در پادکست شماره 19 از شروع مناسبات ایران انگلیس تا حد امکانات یک پادکست حرف زدیم. اگه بخوایم از این بگذریم، در فاز بعدی این مناسباتی میشه به دلیل حضور مستمر بریتانیا در گذرگاه‌های خاص ایران در این تاریخ گره زد، یعنی جنگ‌های ایران و روسیه که باعث جدا شدن بخش‌های قابل توجهی از خاک ایران اون روز شد و یک شکست تحقیرآمیز رو میشه گفت به حکومت قاجار تحمیل کرد. در شبکه‌های اجتماعی و بعضی مطبوعات و گاهن فعالان سیاسی در سال‌های اخیر موضوع پایان تاریخ قراردادهای گلستان و ترکمنچای و انضمام مجدد قفقاز به سرزمین ایران به اصطلاح کلاً مطرح شده و میشه. نگاه من به اون چه در زمان قاجار گذشت یه نگاه تاریخیه، همونطور که قبلاً هم عرض کردم، با نوعی چاشنی ژئوپلیتیکی و در چارچوب اون چه که بازی بزرگ که همون Great Game معروفه هستش، نه چیزی دیگه. ولی به عنوان جمله معترضه یا پرانتز اگه بخوام اینجا باز کنم، شاید طرح این موضوع تا زمانی که ملت‌ها و سرزمین‌های قفقاز دنبالچه روسیه و بعد شوروی بودن شاید میتونست نوعی موضوعیت داشته باشه، ولی امروزه که همه این ملت‌ها و سرزمین‌هاشون پس از فروپاشی شوروی به یه استقلال نیمبند دست پیدا کردن، به باور من بر مبنای حقوقی، سیاسی و اخلاقی استوار نیست. به هر صورت من با این بحث در این مجموعه پادکست کاری نخواهم داشت. با پایان جنگ‌های ایران و روس که منافع انگلیس در اون به درجه بالایی به اصطلاح رعایت شده بود، نقش بریتانیا و حضورش پررنگ‌تر شد. به این معنی که هر وقت منافع انگلیسی‌ها در میان بود، وارد عمل می‌شدند و زمین‌های عقد قرارداد میان ایران و روس رو یه جورایی مطرح می‌کردن و بدون توجه به منافع ایران به نتایج می‌رسوندن. در حقیقت میشه به این یه جوری دیگه هم اشاره کردیم، بازی دو جانبه روس و انگلیس یه زل سومی هم داشت که مورد توجه اون دوتا بود. یعنی که انگلیس برای جلوگیری از کشورگشایی‌های ناپلئون گاهی کنار روسیه قرار می‌گیره و روسیه هم تا حدی که خطری برای هند نداشته باشه از نظر انگلیس میتونست در خاک ایران پیشروی بکنه. به هر وقت حس میکرد روسیه از یک به اصطلاح خط قرمز اونا گذشته، وارد عمل میشد و مسئله یه قرارداد رو دوباره مطرح کرد. اما رویداد دیگه‌ای که قدرت و نفوذ انگلستان رو در سیاست اون روزای ایران میشه بهتر دید، جدایی هرات از ایرانه. محمد میرزا که بعداً محمد شاه شد، پس از مرگ پدرش عباس میرزا تصمیم میگیره هرات رو تصرف کنه و به اصطلاح کار نیمه کاره پدرش رو تموم کنه. انگلیس برای جلوگیری از سقوط هرات نیروهای ویژه نظامیش رو به هرات میفرسته تا ازش در برابر ایران دفاع کنه. در این حال از نارضایتی مردم از وضع موجود در داخل ایران استفاده کردند و به دامن زدن شورش های داخلی کمک میکردن. جزیره خارک رو اشغال کردند. روس ها هم دست از پشتیبانی ایران برداشتند و همه اینها باعث شد که ایران موفق نشه هرات رو دوباره به خودش برگردونه یا تصرف بکنه. اما اهمیت استراتژیک هرات برای بریتانیا چی بوده؟ جدایی هرات از ایران از مسائل مهم دو قرن اخیر کشورهای ایران و افغانستان. همینجا اجازه بدید که یه توضیح مختصری در مورد افغانستان بدم. واژه افغانستان از دو بخش فغان و ستان تشکیل شده و معمولا این واژه اشاره داشت به قوم پشتون فقط. اصل این واژه به صورت ابگان در قرن سوم میلادی توسط شاهنشاهی ساسانی به کار گرفته میشد. در نوشته های قرن دهم میلادی به بعد واژه افغان در آثار به اصطلاح جغرافیایی یه جورایی به چشم میخوره. اما واژه افغانستان به عنوان نام این منطقه که امروز افغانستان گفته میشه در سال 1923 توسط امان الله شاه استفاده شد و در سال 1964 در قانون اساسی محمد ظاهر شاه با یه تعریفی تازه و به معنی همه افراد شهروند کشور افغانستان به کار گرفته شد. این آقای امان الله شاه هم که از به اصطلاح از طایفه برکزای بود، پس از برکنار شدن از حکومت به سوئیس پناهنده میشه و از قرار بعدن مسیحی میشه و همونجا هم فوت میکنه. هرات شهر مهمی برای ایران بود، برای بریتانیا هم همینطور، ولی موقعیت استراتژیکی اون برای بریتانیا به نظر میاد یه جورایی درش مبالغه صورت گرفته باشه و تا حدی هم بی‌پایه است. هدف بریتانیا نفوذش و حضورش بود در کابل، قندهار، بخارا، پنجاب، سند و بلوچستان که در تضاد با منافع روسیه قرار میگیره. این هدفش بود. هرات فقط یه بهانه تاکتیکی بود برای این استراتژی بلند مدت‌تر. اما بازی روسیه تزاری منظورمه، در مقابل این بازی این بود که دولت شکست خورده قاجار رو ظاهراً به دلیل شکست در قفقاز یه جورایی تشویقش رو میکرد که برای به اصطلاح اعاده حیثیت به هرات حمله بکنن. در حقیقت هدفش این بود که توجه اونا رو از قفقاز به یه جای دیگه برگردونه. این بازی رو امروز هم اونا با ایران دارن میکنن که در آینده یه توضیح در موردش خواهم داد. انگلیسی ها هم از اون ور سعی میکردن ایرانی ها رو از نزدیک شدن به بلوچستان و مکران و تصرف مجدد به اصطلاح سرزمین های خودشون دور نگه دارن. یعنی اون از اون ور فشار می آورد که برو، این از این فشار از این انگلیسی ها از این ور فشار می آوردن که برگرد. بریتانیا میدونست فتح هرات برای ایران یعنی دسترسی آسان به کابل و قندهار و در نتیجه نفوذ بدون مشکل روسیه در افغانستان و در همسایگی هند. چرا اینجوری فکر میکرد؟ آقای جان مکنیل وزیر مختار انگلستان در ایران در این رابطه مینویسه، نقل قول: اما همکاری مشترک ایران و روسیه حاکمیت محمد شاه که تحت حمایت روسیه است نه تنها در هرات بلکه در کابل و قندهار نیز بست خواهد یافت. خیوه به یک استان روسیه مبدل خواهد شد و نفوذ روسیه در طول کرانه های آمودریا تا دامنه های شمالی هندوکش گسترش خواهد یافت. پایان نقل قول. این تحلیل انگلیس بود از اوضاع اون روز هرات. و اما بذارید یک پرانتز باز کنم و یه چیزایی در مورد خیوه بگم. خیوه یه زمانی مرکز سرزمین خوارزم بود و در کشور ازبکستان امروزیه، یه شهری با بناهای تاریخی معروف با معماری های ایرانی اسلامی، توش به اصطلاح مدرسه ها و گرمابه ها و کاخهای قدیمی هست که توریست های زیادی رو هر سال به قول معروف به سمت اون قسمت جلب میکنه. یکی از دیدنی های این شهر آرامگاه پویای ولی در یه مجموعه فرهنگی تاریخیه. مجموعه فرهنگی تاریخی پوریای ولی برای بزرگداشت پهلوان محمود، پسر پوستین دوزی که علاوه بر پهلوانی شاعر و جوان مرد هم بود، برای بزرگداشتش ساخته شده. یه روایت دیگه است که مقبره پوریای ولی در شهر خوی استان آذربایجان قرار داره و یه مقبره دیگه، یه روایت دیگه که در روستای کما مردخ در شهرستان فومن مقبره به اصطلاح پوریای ولی هست. اینا منو یاد یه حرف جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا بعد از شکستش در جنگ معروف به خلیج خوک‌ها که برنامه اشغال کوبا بود، یه جمله‌ای داره که یه جورایی به این مقبره‌ها در جاهای گوناگون ربط پیدا می‌کنه. فکر می‌کنم اون میگه که یک ضرب المثل قدیمی هست که میگه پیروزی هزار پدر داره ولی شکست یتیمه. حالا که حرف از پهلوانا شد، بذارید یه پهلوان هنری هم اشاره داشته باشم. پهلوان اکبر میمیرد. یکی از نمایشنامه‌های بلند بهرام بیضایی، استاد بی همتای تئاتر با بیش از 70 کتاب و 10 فیلم بلند سینمایی و مهمتر از همه دانشی رشک‌انگیز درباره ادبیات و هنر و اساطیر ایرانی که متاسفانه به جای درس دادن و کار کردن در ایران قبول کرد که در دانشگاه استنفورد درس بده. نمایشنامه پهلوان اکبر میمیرد که در حقیقت داستانی شبیه داستان پوریای ولی داره، سال 1344 به کارگردانی عباس جوانمرد اجرا شد. آدمای مثل آقای اکبر رادی و آل احمد نقدی هم برون نوشتن و معروفه که محمد رضا شاه هم از این کار خیلی خوشش میومد. پوریای ولی گفت که صیدم به کمند است، از همت مولای ملی بخت بلند است. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. اینم منسوب به پوریاست. ببینید که خیال چگونه آدمو از خیوه در خوارزم به پوریا و بیضایی پیوند میده. بگذاریم. اگه بخوام یه جنبندی از اون چه تا کنون گفتم به دست بدم، اینه که سرزمینی که امروز افغانستان اسمشه، از اولین سالهای قدرتگیری ایل قجر در ایران به دلیل همجواری هندوستان مورد توجه قدرت‌های برتر و رقیب اون زمان اوراسیا بوده. فرانسه هم از جمله، روسیه و انگلیسی که میدونیم. فرانسه و روسیه با گذاشتن فشار روی انگلستان، خواهان طبیعتاً گسترش منافع و قدرتشون در هند بودن و بریتانیا تمام تلاشش این بود که از این سرزمین‌ها به عنوان منطقه حائلی استفاده بکنه و فشار اونها رو پس بزنه. خلاصه این که روسا و فرانسویا، به خصوص روسا، فشار می آوردن که انگلیس پس بره، انگلیس فشار می آورد که اونا پس برن. در سرزمین هایی که اون روز بخشی از ایران بود. در عصر ناصرالدین شاه انگلیسی ها از کمی اطلاعات دستگاه حاکمه نسبت به پیچیدگی های جهان و عدم شناخت از استراتژی های انگلیس در منطقه، همچنین همطور که قبلا عرض کردم وجود عناصر نظامی انگلیسی در ارتش و حکومت که در حقیقت نقش ستور پنجه دولت انگلیس در ایران عمل می کردن، با اشغال دوباره خارک و مناطق دیگری از جنوب که از طرف ناصرالدین شاه طبیعتاً به سکوت برگزار شد، شاه قاجار ناچار به تخلیه هرات شد و در نهایت زیر عهدنامه پاریس امضا زد و این آغاز جدایی سرزمین هایی بود که بعداً افغانستان نام گرفت. بازی بزرگ خانش استراتژی نظامی سیاسی روسیه تزاری. بر اساس منطقه ژئوپلیتیکی حاکم بر روابط بین‌المللی، همسایه یک کشور قوی و قدرتمند بودن به قول انگلیسی ها It's a curse and a blessing، یعنی که هم نفرینه هم نعمت. اگه بر مبنای احترام متقابل و همزیستی مسالمت‌آمیز باشه و به دور از به اصطلاح تهدید و دخالت در امور داخلی، که طبیعی است که نعمتیه، معمولا برعکسش صادره. ولی اینو هم باید در نظر داشته باشین که اون کشور قدرتمند در پیرامون شما معمولا دولت‌های کوچک و اقماری داره که اگه زمامداران در محیط استراتژیک اون کشور خاص منظورمه، از یک استراتژی عقلانی استفاده کنن، حداقل کاری که میتونن بکنن اینه که اون کشورهای اقماری به عنوان پایگاه تهدید برای امنیت در معادلات بین المللی علیه اونها استفاده نخواهد شد. این حداقلشه، برخورد عقلانی با این کشورهای اقماری داشته باشن. اونچه که به هر حال احمد داوودوغلو نخست وزیر سابق ترکیه بهش میگه تنش صفر با همسایگان. روسیه اون کشور بزرگیه که توصیفش کردم که همسایه ایرانه. روسیه بیشتر از هر کشوری خاک ایران رو تصرف کرده و به دلیل ایستادگی اروپایی ها در مقابل روسیه، نگاه روسیه به سمت جنوب و قفقاز بوده و هست. روسیه بزرگترین واقعیت ژئوپلیتیک در محاسبات استراتژیک ایران باید باشه. نفوذ و مداخلهشون در امور داخلی ایران در عصر تزارها یک جور داغ دائمی بر تن ایران و ایرانی گذاشته که تا امروز هم با تمام تلاشها در جهت ایجاد رابطه برابر از جانب برخی، بخش قابل توجهی از مردم به این رابطه با نوعی شک نگاه میکنن و باید بگم خیلی هاشون شک سالم. به این دلیل میگم کافیه به بازی روسا در سوریه، رأی تحریم ایران در سازمان ملل، سکوت درباره حملات هوایی اسرائیل به نیروهای طرفدار ایران در سوریه و و و اگه به اینا توجه بکنید میشه یه جورایی ریشه های قدیمی این شک رو درک کرد. اشتباه نشه، اونچه همه اون چیزایی که گفتم به این خاطر نیست که روسیه دشمن ایرانه و باید ازش فاصله بگیریم یا بجنگیم و غیره. نه 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 نه، بنیاد همین برخوردها موقعیت ژئوپلیتیکی ایرانه. قبلا به بخش از بازی روس و انگلیس یه جورایی پرداختیم و توضیح دادیم. حالا اگه اجازه بدید برای فهم اون چیزی که گفتم یه پرش به جلو داشته باشیم تا شاید یه خورده روشن بشه این قضیه. بازی جدید روسا در ارتباط با غرب، البته این بار به سرکردگی آمریکا، قبلا انگلیس بود حالا آمریکا، اینجوری میشه دید که اگه رابطه ایران و غرب و طبیعتا ناتو به سطحی برسه که در زمان پهلوی دوم بود، یه سری فروپاشی جدید در خارج نزدیکشون یا همون نیور ابرودشون اتفاق خواهد افتاد. طبیعیه که روسا با تمام قوا تلاش میکنن که چنین اتفاقی نیفته. اگر کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه، اون چیزی که انگلیسی زبانا بهش میگن landlocked countries، مثل قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان به راه آهن و بنادر ایران وصل بشن، خواستای استقلال طلبانه این کشورها یه جورایی بیشتر خواهد شد. یه چنین ایدهی خواب از سر استراتژیست های روس میپرونه اگر این اتفاق بیفته. استراتژی روسا اینه که بین ایران و کشورهای بحرمحور در معرفی نظریه قدرت دریایی آلفرد ماهان، ریملند نیکلاس اسپاکمن، به تفصیل در این مورد صحبت کردیم که دوستان میتونن به اون پادکست ها مراجعه بکنن. استراتژی روسا اینه که بین ایران و کشورهای بحرمحور تنش های موجودی جورایی وجود داشته باشه. اگه این تنش ها ادامه پیدا کنه به نفع روسیه است. تنش زدایی یعنی تغییر مسیر تجاری و استفاده از کریدور ایران که کوتاه‌تره و از نظر اقتصادی به صرفه است، اون کریدور انتخاب میشه و این یعنی شکوفایی اقتصادی ایران و ایران شکوهمند و مقتدر و به اصطلاح صاحب اقتصاد شکوفا به دلیل شباهت‌های فرهنگی و پیوستگی‌های تاریخی بین ایران و قفقاز و آسیای میانه، کشورهای نیمه مستقل این مناطق رو به ایران جلب میکنه و این یعنی یک جور گریز از مرکز مسکو. موارد بیشتری رو میشه آورد ولی اجازه بدین فعلا همینجا متوقف شیم و برگردیم به بازی بزرگ و خانش استراتژی روسیه تزاری در اون بازی. زمامداران روسیه بر اساس وصیت‌نامه پتر کبیر، یکی از راه‌های تبدیل شدن به قدرت جهانی و امکان رقابت با قدرت‌های دیگر رو میتونم بگم دست یافتن به آب‌های گرم خلیج فارس و دریای عمان می‌دونستن. پتر کبیر 43 سال فکر می‌کنم امپراتوری روسیه بود و این لقب کبیر رو هم به خاطر خدماتش به کشور خودش بهش دادن. اون چهارمین تزار از سلسله رومانوف ها بود. یک از بندهای معروف وصیت‌نامه‌اش اینه، نقل قول: نزدیک شدن به استانبول و هندوستان و ایران برای روسیه واجب است و لازم است که با این دولت ها به جنگ پرداخته شوند تا به هر قدر ممکن است خود را زودتر به خلیج فارس برسانید. بدین وسیله به هندوستان که یکی از غنی ترین کشورهای جهان است نزدیک شده و از تمام گنج های دنیا بی نیاز خواهد شد. پایان نقل. جعلی یا واقعی؟ اگر به رفتار سیاسی روسیه در تاریخ نگاه کنید، محتوای نقل و قول رو تایید میکنه. حالا من نظرتون رو به بخشی از یک گزارشی که خانم سمیه پسندیده در تاریخ 3 3 2016 در خبرگزاری سپوتنیک به چاپ رسونده جلب میکنم. 4 سال پیش. عنوان این گزارش طولانی اینه: آمادگی ایران برای احداث کانال دریای خزر خلیج فارس. ایشون یک گزارش مفصلیه، من تیکاشو براتون میخونم. ایران طرح احداث کانال اتصال دریای خزر به خلیج فارس رو همچنان تحت بررسی دارد. برای روسیه نیز این پروژه از اهمیت استراتژیک ویژه‌ای برخوردار است، اما غرب و ترکیه از ساخت آن ممانعت کرده و حتی این پروژه از جانب ایالات متحده در فهرست تحریم‌های ضد ایرانی قرار دارد. ایشون نقل قول میکنه از یک کسی دیگه، الکسی چچکین اسمشه، کارشناس روس، میگوید، نقل قول از اون آقای چچکین توی گزارش خانم پسندیده میاد، نقل قول: از دهه 90 قرن 19 میلادی طرح کانال کشتیرانی خزر خلیج فارس تا حد زیادی نقش تعیین کننده ای بر میزان سطح روابط روسیه با ایران داشته است. طرح ابدایی مهندسین روسی در سالهای 1889 تا سال 1892 کوتاه ترین راه دسترسی روسیه به اقیانوس هند را فراهم میکرد. بدین ترتیب تنگه های بسفور و داردانل ترکیه کمرنگ تر میشدن. پایان گزارش آقای الکسی چچکین. خانم پسندیده ادامه میدن: ظهور چنین طرحی باعث شد تا انگلیس، فرانسه، اتریش، مجارستان و آلمان از حمایت خود نسبت به پیشنهاد روسیه در قبال بسفور و داردانل دست بردارن. تنگه بسفور بگم که یه باریک آبیه که کشور ترکیه رو، یعنی تو کشور ترکیه دریای سیاه رو به دریای مرمره پیوند میده. این تنگه دو قاره اروپا و آسیا رو از یک دیگه یه جورایی جدا میکنه. شهر استانبول در دو طرف این تنگه قرار داره. و اما تنگه داردانل یه باریک آبیه که دریای اژه رو به دریای مرمره پیوند میده. این یه راه آبیه که از قدیمی ترین ایام به قول معروف اهمیت اقتصادی سیاسی داشته و امروز هم استفاده میشه. اگه برگردیم به گزارش خانم پسندیده، ایشون میگه مدت هاست که قرارگاه خاتم الانبیا در حال بررسی این طرحه که بتونه این به اصطلاح یه پروژه داره در این رابطه که هدف این پروژه شیرینسازی آب خزر، انتقال 500 میلیون متر مکعب آب به استانهای مرکزی ایران و ایجاد امکان ارتباط آبی قابل کشیرانی از خزر تا خلیج فارس به اصطلاح جزء این طرحه که اگه دقت بکنید به قول خانم پسندیده در کنار تمام این اهدافی که از جانب قرارگاه خاتم الانبیا عنوان میشه، اهداف رؤیای تزار پترکبیر روسیه نیز به واقعیت تبدیل میشه. بنابراین زمان برای عملی سازی بازی بزرگ در حال تکوین بود و دامنه این بازی بر طبق وصیت‌نامه‌ای که صحبت شد به منطقه قفقاز کشیده شد و ایران به خاطر موقعیت حساس و ژئوپلیتیکیش، سرگیجه سیاسی رهبرانش در عصر قاجار، تنها تونست صفحه شطرنجی باشه برای اون بازی معروف به بازی بزرگ بین بریتانیا و روسیه که مسابقه بود بسیار مهم برای قهرمانی جهان اون روز. آقای زبیگنیو برژینسکی، مشاور امنیت ملی کارتر، رئیس جمهوری پیشین آمریکا که دربارش در گذشته خیلی حرف زدیم، یک کتابی داره به نام The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives، صفحه شطرنج بزرگ، برتری آمریکا و الزامات ژئواستراتژیک. تو این کتاب مطالب جالبی رو عنوان میکنه و توضیح میده که آمریکا چگونه میتونه به هژمونیش در جهان ادامه بده و جهان رو به صورت یه صفحه بزرگ شطرنج ترسیم میکنه که آمریکا باز با بازیگران اصلی سیاست و اقتصاد در جهان به سایه جور تعامل متناسب و متقابل داشته باشه و از این مسیر بتونه موقعیت برترش رو تضمین میکنه و به اصطلاح استمرار ببخشه. آقای برژنسکی بازیگران اصلی در جهان رو پنج کشور فرانسه، آلمان، روسیه، چین و هندوستان میدونه و پنج کشور دیگه که در جغرافیای سیاسی جهان نقش محوری دارن اینا هستن: کشورهای اوکراین یا یوکرین، آذربایجان، کره جنوبی، ترکیه و ایران. و طبیعی تو این کتاب توضیح میده چرا این کشورها رو انتخاب کرده و چرا مثلا انگلستان رو انتخاب نکرده یا ژاپن و اندونزی رو انتخاب نکرده. میگه اونا به هر حال کشورهای اصلی نیستن، درسته به زاویه، ولی کشورهای محور نمیتونن در سیاست بین‌المللی باشن. کشورهای محور همونایی بودن که خدمت رو عرض کردم و طبیعی است چند تا از این کشور، یعنی سه تا از این کشورها، یعنی آذربایجان، ترکیه و ایران، همسایه همدیگه هستن و نگاهشون به قفقازه. هر کدوم از اینا توی جنگ اخیر قره‌باغ شما دارید میبینید که چگونه داره ایران، ترکیه، روسیه، حالا اسرائیل، آمریکا، همه اینا بعدن در موردشون حرف میزنم، چگونه دارن اینجا بازی میکنن. یعنی باز برمیگردیم به همون منطقه که هالفورد مکیندر منطقه هارتلند گفته بود. هنوز هارتلند که بخشیش در همون قفقازه در ژئوپلیتیک جهان مهمه. یه مسئله دیگه که اون موقع ها یه جورایی کمک میکرد به این مسائل ژئوپلیتیکی، مسئله جانشینی شاه‌ها و آقازاده‌هاشون بود و رقابت و جنگی که بین به اصطلاح وراث سلطنت وجود داشت که خودش به هر حال مورد بهره برداری قدرت های بزرگ اون موقع قرار می گرفت. مثلا انگلستان برای اولین بار به صورت تلویحی عباس میرزا رو به عنوان ولیعهد تایید کرد. روسا ولی یه خورده جلوتر رفتن، پس از به اصطلاح بستن قرارداد ترکمنچای به این حالت دخالت، یه جورایی دخالت رسمی کردن که عباس میرزا باید چیز باشه، به اصطلاح ولیعهد باشه. این اعمال قدرت یه جورایی بر اساس همون عهدنامه بود و اونچنان جدی بود که درسته در تئوری به اصطلاح شاهان و صاحب منصبان ایرانی میتونستن جانشین شاه رو انتخاب بکنن، ولی مصلحت رو در این میدیدن که اول با سفارت های انگلیس و روسیه هماهنگ بکنن، ببینن اونا چی میخوان تا اون، یا چی میخوان یا کی رو میخوان تا اون فردا انتخاب بکنن. این منو به این نتیجه میرسونه که چگونه حضور نیروهای خارجی در داخل یک کشور دیگه نه تنها مفهوم استقلال رو به یه شوخی تبدیل میکنه، به اصطلاح توانایی اون کشور رو در پیشبرد امور روزمره مردم هم زیر سوال میبره. روسا برای حفظ عمق استراتژیک خودشون پس از قرارداد ترکمنچای ترجیح میدادن نوعی نگرش ژئوپلیتیکی رو به ایران تحمیل کنن، به این مضمون که یا طرفدار مایی یا حداقل بی طرف میمونی، وگرنه. چرا قفقاز برای روسیه مهم بود؟ دلایل متعددی میشه آورد: تجارت سودآور با ایران عثمانی، مواد معدنی و خام مثل مس و پنبه مثلا در قفقاز. ولی اینا نبود، مهمترین دلیل ارزش ژئواستراتژیکی منطقه است. روسیه به دلیل مقاومت به اصطلاح همسایگانش در شمال و غرب و شرق امکان پیشروی نداشت، ولی مرزهای جنوبیش وضع دیگه ای داشت. از این طریق روسیه میتونست به ایران و در نتیجه آبهای گرم دسترسی پیدا کنه. در قرن 18 هم روسیه تونست خودش رو به عنوان یه بازیگر فعال در دو قطبی ایران عثمانی جا بندازه. اولین حمله و دست اندازیشون به منطقه باعث میشه که نادرشاه سرزمین دو امپراتوری رو، یعنی امپراتوری ایران و روسیه رو، به رودخانه ترک برگردونه. ترک یه رودخانه توی منطقه قفقاز که از گرجستان سرچشمه میگیره و پس از به اصطلاح طی یه مسیر طولانی وارد خاک روسیه میشه و بعد از اونجا به دریای خزر میرسه. یعنی نادرشاه تفلیس و ایروان رو تصرف کرد و بعد به سمت گنجه رفت. این حرکات نظامی نادرشاه روسا رو دچار هراس کرد. انگلیسی ها البته بیکار نبودن و ایران و عثمانی رو علیه روسها تحریک میکردن و همه اینا باعث شد روسا در اون موقع عقب نشینی بکنن. طبیعی است عقب نشینیشون برای همیشه نبود. تحرکات روسیه در قفقاز به شکلهای مختلف ادامه پیدا کرد تا عصر قاجاریه که جنگ اول ایران و روس که 10 سال طول کشید و منجر به عهدنامه گلستان شد و پس از مدتی یه جنگ دیگه که منجر به قرارداد معروف ترکمنچای که به این دو قرار داد پادکست های جداگانی اختصاص دادیم که بعداً در موردشون حرف بزنیم. اون چیزی که تا الان گفتم زمین این بازی بزرگ در به اصطلاح خشکی بود. حالا ببینیم توی عرصه آبی یا بحری چگونه این بازی پیش برده می شد و برای این کار ببینیم حضور روسیه و انگلیس در خلیج فارس چه وضعی داشت. درباره حضور انگلیس در خلیج فارس از اسس صفوی و اخراج پرتغالی ها اینا، خب طبیعتا به تفسیر حرف زدیم، در اون دوره به دلیل اقتدار نسبی ایران، انگلیسی ها بیشتر روی جنبه تجاریشون تاکید داشتن. اما در عصر قاجاریه وضعیت ایران به خاطر درگیری با روسیه تزاری باعث شد انگلستان از موقعیت استفاده بکنه و برخی مناطق و جزایر خلیج فارس رو اشغال کنه. اواخر قرن 19 هم نفوذ روس‌ها در ایران به حدی به اصطلاح موجب نگرانی دولت مردان بریتانیا شده بود که مسئله ایران و توسعه نفوذ روسیه در خلیج فارس بارها در به اصطلاح مجلس عوام انگلستان مطرح شد. اولین قدم اساسی روس‌ها برای توسعه و گسترش نفوذشون در خلیج فارس تأسیس کنسولگریشون در بصره در سال 1881 میلادی بود. در سال 1901 کنسولگری روسیه در بوشهر و 4 سال بعد در بندرعباس شروع به کار کرد. حضور کشتی‌های روس در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 با باز شدن کانال سوئز عملی شد. یه کشتی توپدار روسی به نام گیلیاک در بندرعباس همون موقع به اصطلاح پهلو گرفت. هدف روسا از این کار صرفا نظامی سیاسی نبود، بلکه جنبه‌های تجاری هم داشت. بندرعباس و جزایر اطرافش مثل قشم، هرمز و هنگام به دلیل قرار داشتن در ورودی خلیج فارس و نزدیکیشون به سواحل عمان از ضریب استراتژیک بالایی برخوردارند. درست به همین خاطر محل نزاع و رقابت روس انگلیس بود. طبیعیه که انگلیسی‌ها با داشتن در این حال دست بالا در این رقابت نگران هم بودن، از این جهت که اگه بندرعباس به تصرف روسا در بیاد، تصرف هرمز و هنگام و قشم براشون خیلی ساده خواهد بود. استراتژی روسا بین سالهای 1895 تا 1900 این بود که یه پایگاه دریایی در خلیج فارس درست بکنند و نیروهاشون رو در اونجا مستقر کنند، یه خط آهن شمال جنوب در ایران درست بکنن و وصلش کنن به راهن روسیه تا بتونن در صورت لزوم نیروهاشون از طریق راهن به خلیج فارس منتقل کنن. استراتژی این دو قدرت بزرگ اون زمان در خلیج فارس در قرن 19 تا سال 1909 ایجاد پایگاه دریایی در اونجا به منظور پیشبرد اهداف سیاسی، امنیتی، اقتصادیشون بود. راه تجارت انگلیسی ها هندو از مسیر عثمانی و روسیه به لندن وصل میکرد و با باز شدن کانال سوئز به روی روسا حضور کشتی های روسی رو در خلیج فارس ممکن کرد. یه نکته مهم این که انگلیسی ها حضور اقتصادی روسا رو در خلیج فارس تحمل میکردند، اما در عرصه سیاسی، نظامی، استراتژیک تقابل رو پیش گرفتند و سرانجام موفق شدند بر اساس قرارداد 1907 روس‌ها رو از منطقه خلیج فارس دور کنند.